بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صبح روز جمعه است، متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شروع جلسه رو با دعای فرج این بزرگوار داشته باشیم. انشاءالله اسباب عنایت و توجه بیشتر این بزرگوار به مجلس ما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتعجيل للفرج بزرگوار. صلوات دیگری اهدا فرمایید. اللهم صل على محمد محمد استغفر الله العظيم وتوب اليه فلان الله يغفر. یکی از آزمایش‌ها و ابتلاعات و به تعبیر دیگه یکی از مصیباتی که در طول تاریخ شیعه گرفتار کرد شیعه رو و برای اهل بیت مشکلاتی پیش آورد، اعتنا کردن مردم زمان اهل بیت و یا به تعبیری حتی شیعیان اونها، مریدان این بزرگواران، به مسائلی نظیر شایعات بوده. ما در طول تاریخ اهل بیت علیهم السلام میبینیم وقتی آدم مطالعه میکنه اون چیزی که اطراف اهل بیت علیهم السلام رو خلوت کرد و دور و بر ایشون رو خالی کرد، اعتنای مردم به شایعات بود و اینکه هر حرفی رو هر جا میشنیدن باور میکردن و تبعیت عملی میکردن، یعنی در عمل نسبت به حرف بی اساسی که میشنیدن اعتنا میکردن. ما تو این مسئله خیلی مصادیق متعددی داریم در تاریخ اهل بیت که چقدر صدمه ها خوردن ائمه علیهم السلام، چقدر صدمه ها خوردن و چقدر از اینکه اطرافیان و مؤمنین و شیعیان همراهشون این بصیرت رو نداشتن، این تعقل رو نداشتن، این دقت رو نداشتن که چجوری باید از امامشون حمایت کنن، این موجب تأسف ائمه علیهم السلام میشد. اینکه شما میبینید روز عاشورا 72 نفر دور امام جمع میشن، مستحضرید این تنها جمعیت شیعیان اون زمان در کوفه نبود. در برخی از نقلها وقتی مسلم وارد کوفه شد تا 24,000 نفر نقل کردن با او بیعت کرد. همین 24,000 نفر هم تمام شیعیان نبودن، بیشتر از اونها بودن. تا 24,000 نفر فقط در کوفه با مسلم بیعت کردن. یا در عصر سایر ائمه علیهم السلام کسانی که عقیده داشتن، کسانی که محبت قلبی داشتن به اهل بیت کم نبودن، جمعیت کثیری بودن. حتی نقل میکنن در خود لشکر عمر سعد روز عاشورا کسانی بودن که در لشکر عمر سعد بودن اما دعا میکردن سیدالشهدا کشته نشه و ایشون غلبه کنه، اما تو اون جمعیت قرار گرفته بودن. عرضم اینجاست این که انسان محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه این شروع کاره. یه سری لوازمی انسان نیاز داره که انسان اون لازمش رو اگر اعتنا نکنه خدای نکرده گرفتار میشه، خدای نکرده دین عقیدش رو ساده ازش میگیرن و موفق به نگهداریش نمیشه. از امام جواد علیه السلام از ایشون نقل شده، فهمیدن من اسقا الا ناطقن فقط ابده، کسی که به گفته یه گوینده اعتنا میکنه، گوش دل میسپره، حرفش رو قبول میکنه، فقط ابده او رو عبادت کرده. یعنی چی عبادت کرده؟ خود حضرت توضیح دادن فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُعَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگه اون گوینده حرف حقی داره میزنه، از معارف دین، تبلیغ اهل بیت داره میکنه، این شنونده عبادت خدا کرده، با این شنیدن و اعتنا کردن عبادت خدا کرده. اما و انکان ناطق و یعدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان، اگر انسان به حرف گوینده اعتنا کرد که این داره تبلیغ وساوس و حیله های شیطان رو میکنه، داره مسیر کج و انحرافی جلو کسی میذاره، خلاصه حرفش در مسیر رضایت خدا نیست. اگر انسان نسبت به این گوینده اعتنا کنه، نه اینکه فقط حرفش به گوشش بخوره، نه، حرف او رو بپذیره، نسبت به حرف او اعتنا کنه، حضرت فقط عبد شیطان، این شخص این مستمع عبادت شیطان کرده. ما اجازه نداریم هر حرفی که هر جا شنیدیم قبول کنیم. ما اجازه نداریم هر حرفی رو که حتی تو دهنها پخش بشه بهش اعتنا کنیم. در خود قرآن خدا میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم، ای پیغمبر اون چیزی که نمیدونی، نه اینکه خلافش رو میدونی ها، نه، یه چیزی به گوشت رسیده نمیدونی حق یا باطل. حالا پیغمبر که عقل کل بودن، خدا داره به پیغمبر میگه امت بشنوه، شما چیزی که یقین نداری شنیدی گمانم میکنی شاید راست باشه اما تحقیق نکردی در موردش، اعتنا نکن. لا تقف ما لیس لک به علم، چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، خدا از گوش و چشم و قلبت قیامت سوال میپرسه، میگه چه حرفی رو گوش کردی، دنبال چه حرفی رو افتادی، کدوم حرفو پذیرفتی. خدا از ما میپرسه کدوم حرفو پذیرفتیم، به کدوم حرف اعتنا کردیم، دنبال کدوم حرف را افتادیم، کدوم حرفو نسبت بهش عکس العمل عملی نشون دادیم. اینطور نیستش که بگیم آقا عقیده شخصیمه، گرایش شخصیمه، نه، خدا اینها قیامت داده سوال میپرسه، ما نسبت به همه اینا باید قیامت جوابگو باشیم. و اون چیزهایی که در طول تاریخ عرض کردم اهل بیت علیهم السلام رو تنها میذاشت همین انتشار شایعات بود. یکی دو نمونه عرض کنم واقعا جای تأسف داره. امیرالمومنین علیه السلام یک شخصی رو در زمان خلافتشون در مصر حاکم کردن، شخصی به نام قیس بن سعد. مستحضر مصر یک جای استراتژیکی بود برای امیرالمومنین. چرا؟ برای معاویه هم خاص بود، چون معاویه در شام بود، مصر بالای شام بود، یعنی اگر اونجا تحت امر امیرالمومنین بود، حضرت تسلطشون رو معاویه خیلی بیشتر بود. یه جورایی معاویه رو محاصره کرده بودن، اگر مصر در اختیار حضرت بود و حضرت اونجا تسلط قوی می داشتن، خیلی کار حضرت راحت بود. از اون طرف معاویه هم برای مصر برنامه ها دیده بود، فکر و حیله ها داشت که رو مصر یک کاری بکنه، یه تدبیری بکنه، آدم خودش رو بذاره تو مصر. امیرالمومنین علیه السلام یه شخصی به نام قیس بن سعد رو اونجا مسلط کردن. این آدم آدم مؤمنی بود، پایبند به حضرت بود، آدم محکمی بود در دفاع از حضرت، آدم محکمی بود. معاویه اول برای اون نامه میفرسته برای قیس بن سعد، ببینه این چقدر آدم محکمیه، چقدر اهل معامله است. نامه میفرسته که بیا علیه علی با هم دیگه همدست شیم، تو هم به قدرت خودت باقی بمونیم، منم اینجا قدرتم بیشتر بشه، با هم دیگه علیه علی بشیم. اول تو نامه اول قیس جواب محکمی به معاویه نداد، نمیخواست درگیر شه باش، نه اینکه قبولش داشته باشه، جواب محکمی نداد. بعد مرتبه دوم و سوم که معاویه برای قیس ابن سعد نامه فرستاد، او جواب محکم و قاطعی داد، ناامیدش کرد. ببینید چقدر این ابزار قویه. معاویه دید اینجوری از پس قیس ابن سعد بر نمیاد، بخواد جنگم را بندازه، او آدم محکمیه، شکست نمیخوره. یه شایعه، یه نامه دروغینی در میان مردم مصر پخش کرد. نامه از ریشه جعلی بود. یه نامه دروغینی در میان مردم مصر جعل کرد، پخش کرد. این نامه چی بود؟ از قیس خطاب به معاویه، که قیس به معاویه میگه بیا با هم همراهی کنیم علیه علی. کاملا اون چیزی که قیس ابن سعد مخالفش عکس العمل نشون داده بود، یه نامه کاملا خلافش پخش میکنه. این نامه رو هم نمیاد مثلا به خود قیس ابن سعد نشون بده، میاد تو دهن مردم پخش میکنه، مردم حرفو باور کنن، مردم حرفو قبول کنن. این نامه پخش میشه در دهن مردم، کم کم زمزمه ها میپیچه که قیس که آدم درستی هم همچین نیست، او علیه علیه، او آدم پایبندی نیست، او آدم خودفروخته با معاویه زد و بند کرده، معامله کرده. خلاصه نگاه ها در مصر به قیس ابن سعد بد میشه، به او بدبین میشن. انقدر کار بالا میگیره، انقدر این شایعه منتشر میشه که در کوفه امیرالمومنین علیه السلام اونجا به حضرت فشار میارن قیس ابن سعد و بردار، نه تو خود مصر، اونجا که هیچ، اونجا که این شایعه پخش میشه در خود مقر حکومت امیرالمومنین در کوفه به حضرت فشار میارن که قیس رو بردار. قیس آدم درستی نیست، علیه تو اقدام خواهد کرد. هرچی امیرالمومنین از قیس دفاع میکنم که نه من اون رو میشناسم، من میدونم اون چه آدمیه، میدونم آدم خود فروخته نیست، اهل زد و بند نیست، اون چنین شخصیتی در... مردم قبول نمیکنن، اطرافیان حضرت نام نمیبرن، بعضی از بزرگان اسلام به حضرت فشار میارن که قیس رو بردار، اون آدم اهلی نیست. حضرت ناچار میشن، شرایط انقدر منفی میشه ناچار میشن قیس رو برمیدارن. بعد از قیس حضرت محمد ابن ابی بکر رو میذارن بر مصر. او جوانتر بود، علیه او هم شایعه درست میشه، او از پس کار بر نمیاد، کشته میشه. بعدم مالک اشتر رو حضرت ارسال میکنن برای مصر که اون رو هم بین راه شهید میکنن، یعنی اصلا نرسیده به مصر مالک اشتر به شهادت میرسه. چی میشه؟ حضرت مصر رو از دست داد، تمام شد. امیرالمومنین علیه السلام مصر که یه جای خیلی حساسی برای حضرت بود، حضرت از دست داد. عمرو عاص اونجا خلافت گرفت، حکومت گرفت. به چه قدرتی جنگی شد، کشتاری شد؟ نه، به حرف، به انتشار دروغ و از اون بدتر به باور کردن مردم. یک انسان خودعگر و حقه‌باز مثل معاویه میاد دروغ رو پخش میکنه، یک جمعی انسانهای ساده زود باور همه باور میکنن، مردم مصر و حتی مردم کوفه. امیرالمومنین دستش بسته میشه. چرا؟ چون مردم فکر نکردن چه حرفی رو دارن قبول میکنن، دنبال کدوم حرف دارن راه میفتن. به هر به صرف این که یه حرفی تو دهنها پخش شد قبول کردن. یکی از ضرب المثل های دروغی که بین ماها پخش قبولش هم میکنیم بعضی اوقات، حتی دور از شأن جمع حاضر، میگیم تا نگوین چیزکی مردم نگوین چیز. این ضرب المثل ریشه دروغه. اگر این حرفو بپذیریم، پس امیرالمومنین علیه السلام علیه الصلاه تو نمازش مشکلی داشت، چون میگفتن حضرت اصلا نماز نمیخونه. در شام وقتی حضرت به شهادت رسید، در شام مردم میگفتن مگه علی نماز میخوند که تو محراب عبادت کشتنش؟ پس باید بگیم یه چیزی تو حضرت بوده که این حرف فخ شده دیگه. سید الشهدا علیه السلام حجت خدا رو زمینه، نوه پیغمبره، بهش میگفتن در شام به ایشون میگفتن خارجی. خارجی نه اینکه از یه شهر دیگه اومده، یعنی خروج از دین کرده. پس بگیم علیه الصلاه در سید الشهدا حرفی بوده، نکته‌ای بوده، ایشون کوتاهی داشته. اصلا اینطور نیست. حضرت مریم سلام الله علیها مجسمه پاکی و تقواست، به ایشون تهمت زدن، به ایشون تهمت ناپاکی زدن. اگه بگیم این ضرب المثل راسته، پس باید در ایشون حرفی بوده دیگه. ابدا اینطور نیست. ببینید چطور با انتشار یک دروغ، با انتشار یک حرف باطل، یک جریان مقابله امیرالمومنین و معاویه رو تغییر دادن. دست معاویه دست برتر شد، قدرت معاویه بیشتر شد و این از اون ابزارهایی است که معاویه خیلی ازش استفاده کرد. از این دروغ پراکنی معاویه خیلی استفاده کرد، از این انتشار دروغ، شایع پراکنی. اصلا یکی از خصوصیات مردم کوفه همین بود، یکی از عللی که مردم کوفه رو به اهل بیت علیهم السلام نفرین میکردن همین بود. اینا به یک حرفی مخالف اهل بیت میشدن، به یک حرف ساده تحقیق نکرده مخالف اهل بیت میشدن. زمان امام مجتبی علیه السلام حضرت یه لشکری به خودشون راه انداختن برای مقابله با معاویه. این لشکر پشت سر حضرت حرکت میکرد تا اینکه یک کسی منتشر کرد، حتی این از جانب معاویه مدیریت میشد، که منتشر کرد که بله امام مجتبی با معاویه ساخته، با هم کنار اومدن، با هم صلح کردن. حالا قبل از صلح بود، اصلا هنوز در شرایط جنگ بودن. گفتن پخش کردن که معاویه با امام مجتبی کنار اومده. این شایعه رو مردم کوفه باور کردن. چی شد؟ پشت حضرت خالی کردن. حضرت مجبور به صلح شدن. مردم کوفه که از ویژگیشون همین بود، حرف زود باور میکردن، اهل تعقل و فکر نبودن. زمان خود سید الشهدا همین بلا رو سر کوفه دوباره آوردن. سید الشهدا علیه السلام وقتی مسلم وارد کوفه شد، عرض کردم حدود تا 24,000 نفر نقل میکنن با مسلم بیعت کردن. چی شد؟ دور مسلم خالی شد. وقتی مسلم اول وارد کوفه شد باش بیعت کردن، جوری دور و برش آدم جمع شد که ابن زیاد در دارالاماره اونجا برای خودش پناه گرفته بود. جمع زیادی دور مسلم جمع شده بودن. ابن زیاد بیشترین دغدغش این بود که دارالاماره رو از دست نده، خیلی به کوفه فکر نمی‌کرد. اینقدر جمعیت دور مسلم زیاد بودن، اینقدر اول کار که مسلم اومد قدرت داشت، تمام دغدغه ابن زیاد این بود که این دارالاماره رو فقط از دست نده. چیکار کرد ابن زیاد؟ این شگرد بنی امیه رو خوب بلد بود دیگه. یه شایعه‌ای در مردم کوفه منتشر شد که یزید از شام داره با یه لشکر مجهز میاد سمت کوفه و این لشکر خیلی مسلحه، دست و بالش بازه. اگر بیاد کوفه و شما مردم با من همکاری نکرده باشید، همه تونو قلع و قمع میکنه. و به بعضی از سربازای خودش امر کرد که اگه با من همراهی نکنید، حقوقتون از بیت المال قطع میکنم. این شایعه از ریشه دروغ بود. یزید و اعوان و انصارش از شام یه قدم هم بر نداشته بودن. اصلا چنین حرفی نبود در شام که کسی بخواد لشکری از شام را بندازه. از ریشه این حرف دروغ بود. این شایعه در مردم کوفه جا افتاد. از ترس اون لشکر مردم خالی کردن صحنه رو، دور مسلم خالی شد. اینجا هم مردم کوفه به شایعه اعتنا کردن، اینجا هم سقوط کردن، اینجا هم آزمایش بدی جواب دادن. این عرض میکنم از اون اسبابی است که دشمنان دین در طول تاریخ خیلی اوقات وقتی میدیدن از پس اهل بیت نمیتونن بر بیان، از این ابزارها استفاده میکردن. این ابزارها زمان خود پیغمبر هم بود. در جنگ احد پیغمبر اکرم وقتی که اوائل جنگ داشتن غلبه میکردن، در شرف پیروزی بود پیغمبر اکرم، دو تا عامل موجب شکست مسلمین شد. یکی اینکه اون تنگه‌ای که پیغمبر سپرده بودن اونو خالی کردن مسلمین. عامل دومش این بود که پیغمبر اکرم، شایع شد علیه پیغمبر اکرم که حضرت در جنگ کشته شده. حالا پیغمبر زنده بود در جنگ، امیرالمومنین هم حامی پیغمبر بود، زنده بود وجود مطهره ایشون. اینطور نبود که مثلا ایشون صدمه خورده باشه تو بستر افتاده باشه، نه، زنده بود حضرت. این شایعه تو دهنها پیچید که پیغمبر کشته شد. این دوتا عامل، هم رها کردن اون تنگه هم پذیرفتن این دروغ، موجب شد مردم فرار کردن از جنگ و مسلمین در جنگ احد شکست سنگینی خوردن. خدا در قرآن مسلمین رو توبیخ میکنه، فهمت افا ان مات او قتل انقلبتم علی عقابکم. اصلا به فرض پیغمبر کشته شده باشه، شما فرار کنید؟ مگه دین مال پیغمبره؟ مگه پیغمبر خدایی نداره؟ اصلا به فرض بگید کشته شد، شما فرار کنید؟ افا ان مات او قتل انقلبتم علی عقابکم. اگه پیغمبر کشته شد شما کافر میشید دوباره؟ این چه دینیه؟ به یه حرف، به یه حرف مردم گرایششون تغییر کرد. عرض میکنم الا ماشاءالله از این ابزارها، از این دروغها دشمنان دین در طول تاریخ علیه مؤمنین اقدام کردن و نتیجه گرفتن. باز مثال برای شما بگم، اینا نمونه ای از خروارها، اینا که عرض میکنم یه مشتی از یک خروار زیاده، بگه خیلی بیشتر از اینا میشه پیدا کرد. زمان امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین بود، حضرت توی برهه‌ای از جنگ بر چاه‌های آب مسلط شدن. حضرت مسلط شدن، معاویه دید اینجا از پس حضرت نمیتونه بر بیاد، حضرت هم قدرتش زیاده، بر آبم مسلط شده. بعد یه جوری حضرت رو از چاه‌های آب دور میکردن. حالا امیرالمومنین که بر چاه‌های آب مسلط بودن به دشمن آب میدادن، اما اونا میخواستن از این چاه‌ها سوء استفاده کنن، اصحاب حضرت رو در فشار قرار بدن. معاویه یه شایعه منتشر کرد، تو لشکر حضرت پخش شد که یه سیلی از راه دور داره میاد، شما که کنار چاه آب هستید همه تون رو میبره، اگه میخواید نجات پیدا کنید از کنار چاه های آب دور شید. اصلا فکر نکردن سیل از کجا میخواد بیاد، این سند این حرف چیه، چه دلیلی برای حرف وجود داره، یه تحقیقی بکن. هیچ فکر بهش نکردن تا این حرف به گوششون رسید، با دست خودشون بدون جنگ و قتالی، با دست خودشون چاه آب گوشن رفتن دور. معاویه بر چاه های آب مسلط شد، دیگه به اصحاب حضرت آب نمیداد، کارو بر لشکر حضرت سخت کرد. بزرگواران ما تو روایات داریم فهمیدن بعضی قیامت محشور میشن، حالات انسان ها تو قیامت بعضی وقتی انسانی محشور میشه، بدنش خونیه، لباساش مجروحه، میاد پیش یه شخص دیگه ای، این خون بدنش رو میماله به شخص دیگه ای، او رو خونی میکنه. بعد اون شخصی که بدنش خونی میشه میگه برای چی این کارو داری میکنی؟ مگه من چیکار کردم با تو تو دنیا؟ میگه تو دنیا یه حرفی زدی، یه دروغی پخش کردی، منو تو دنیا کشتن، به خاطر دروغ تو منو کشتن، حرف کذبی که تو پخش کردی موجب قتل من شد، تو در خون من شریکی، تو در خون من شریکی و خون منو پای تو نوشتن، ولو اون که تو نه شمشیری دستت گرفتی، نه سلاحی دستت گرفتی، نه دستت به خون آلوده شده، توی گوشه نشسته بودی، اما یه حرفی تو دهنا انداختی، یک دروغی پخش کردی، مردم به جای رسیدن که مدام منو کشتن، عامل قتل من تو بودی. ما اجازه نداریم هر حرفی رو هر جا میشنویم پخش کنیم. فهمیدن در دروغگویی انسان همینقدر بسه که هر چی میشنوه نقل کنه. اینکه من هر حرفی مثلا تو فضای مجازی، تو فلان کانال، فلان گروه، تا یه حرف شنیدم بخاطر اینکه فکر می‌کنم یه حرف دست اول یه مخاطب داره جذابه، سره بیان حرفو برای بقیه پخش کنم، منتشر کنم. اگر من تحقیق نکرده باشم در مورد صحت و سقم این مطلب و این حرفو پخش کنم، هر کسی این حرفو به دروغ باور کنه و مطابق اون حرف عکس العمل نشون بده، گناهش پای من می‌نویسن. فهمیدن در دروغگویی انسان کافی است که ان یحدث به کل ما سمع، در دروغی هستن کافیه که هر چی میشنوه نقل کنه. نه، این نیست. ما بهمون معیار عقل رو دادن، به ما فهمودن که عقلتون رو معیار میزان قرار بدید، هر حرفی میشنوید بررسی بکنید، صحت و سقمش رو بررسی کنید، ببین چقدر راسته. اگر با معیار عقلتون جور در اومد بپذیرید، بعد نقلش کنید. پیغمبر اکرم یک شخصی از اصحابشون به نام ولید رو فرستادن برای گرفتن زکات توی منطقه، چند تا شهر، چند تا دیار فرستادن زکات مردم اونها رو جمع کنه. مردم اون شهر از قبل با ولید یک اختلافی داشتن، قبل از اسلام یک اختلاف و نزاعی با ولید داشتن، درگیری باش داشتن، اما نمیدونستن او میخواد بیاد برای گرفتن زکات. شنیده بودن که نماینده پیغمبر میخواد بیاد زکاتو بگیره. از شوق این که نماینده پیغمبر داره میاد، از شهر اومدن بیرون به استقبال ولید که نماینده پیغمبر رو اکرام کنن و زکات اموالشون رو بهش تقدیم کنن. بعد ولید به این فکر و پیش زمینه ذهنی که داشت، که تصورش این بود مردم شهر با من دشمنن، الان من برم یه بلایی سر من میارن، از دور دید اینا از شهر اومدن بیرون، حالا متوجه نشد که اومدن استقبالش، از دور دید فقط اومدن بیرون، نرفت ببینه برای چی اومدن بیرون، بررسی نکرد این علت خروج اینا از شهر استقبال ولیده یا نزاع و درگیری با ولیده، میخوان ولیده بکشن، اینو بررسی نکرد، همین دید از دور اینا اومدن بیرون، گفت اینا احتمالاً به خاطر اون دشمنی قبلی اومدن یه بلایی سر من بیارن، حمله بر اون نزاعش کرد. همونجا وسط راه برگشت، نرفت زکاتشونو بگیره، وسط راه برگشت اومد به محضر پیغمبر چنین گزارشی داد، گفت آقا من رفتم اینها زکاتشون رو جمع بکنم، اینا به جایی که بر من زکات بیارن اومدن بیرون منو بکشن، به قصد قتل من از شهر بیرون اومدن که منو بکشن، به خاطر دعوای قبلی که باشون داشتم اومدن منو بکشن. و پیغمبر اینطور سفارش کرد که شما یه لشکری مجهز کنید، اینا آدمای طغیانگری هستن، یه لشکری مجهز کنید برید با اینا بجنگید. حالا اون بنده خدا اومده بودن استقبال ولید، آیه قرآن نازل شد، یا ایها النبی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای مؤمنین، ای پیغمبر، اگر یک دروغگوی فاسقی برای شما خبری آورد حرفشو نپذیرید. ولید آدم اهلی نبود، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، من اگه یک کسی حرفی شنیدم که تالا ازش دروغ شنیدم، یکی کسی داره به من این خبر رو میده که همه حرفاش راست نیست، شاید بارها ازش دروغ شنیده باشم، یک کانالی، یک گروه این حرف رو گذاشته که من بارها خبر دروغ اونجا دیدم، تا میدم فتبینوا، زود باور نکنید، برید تحقیق کنید، عقلتون رو به کار بندازید. ان تصیبوا قوما بجهالت، اگر تحقیق نکنید امکان داره خدای نکرده به خاطر جهلتون با یک امتی با یک قومی درگیر شید، نزاعی پیش بیاد، خونی ریخته بشه. خدا اینو داره به پیغمبرش میگه، خدا اینو داره به پیغمبرش میگه ای پیغمبر تو حواست باشه، یه موقع به خاطر حرف این شخص نری کار خطا بکنی، یه موقع لشکری راه نندازی، این آدم راستگویی نیست. البته پیغمبر این کارو نمیکرد، اما خدا داره در واقع خطاب به همه ماها میگه، میگه ای مؤمنین اگر کسی به شما خبری داد و اون گوینده آدم مورد اعتمادی خیلی نیست، یه جاهایی راست میگه یه جاهایی هم دروغ میگه، تحقیق کنید، بررسی کنید، فکرتونو مفت در اختیارش قرار ندید. و چقدر عرض کردم ما در طول تاریخ اسلام از این باور کردن این حرفو صدمه خوردیم، از این انتشار شایعات و قبول کردن چقدر تالا صدمه خوردیم، چقدر بلا و مصیبت مسلمین تحمل کردن و دور اهل بیتو خالی کردن. اصحاب امام زمان کسانی نیستن که آدمای کم درکی باشن زود هر حرفی رو باور کنن. امام زمان که میخواد با این جمع اصحابش دنیا رو فتح کنه، میخواد همه مردم دنیا رو مؤمن کنه و اون حکومت موعودش رو بپا کنه، با یه سری آدم زود باوری که زود هر حرفی رو قبول کنن نمیتونه به اینجا برسه. قطعا اطرافیان امام زمان کسانی هستن که حرف اونا رو تغییر نمیده، هر حرفی باور نمیکنن. و ما اجازه نداریم عقل و ذهنمون رو رایگان در اختیار دیگران قرار بدیم. خدا از ما سوال میپرسه، خدا قیامت میگه برای چی این حرفو پذیرفتی، برای چی این حرفو به دیگری هم گفتی، هم خودت پذیرفتی هم به دیگری گفتی، برای چی اسباب خطا و انحراف شخص دیگری رو فراهم کردی. من حتی اگر یک حرفی رو ندونم راست یا دروغ، بیام نقلش کنم تاییدم نکنم، فقط نقل کنم، بازم در خراب شدن ذهن اون کسی که این حرفو باور کرده من مقصرم، شریکم. اگه نمیدونی یه حرفی راسته دروغه، علیه کسی این حرف هست، نزن این حرفو، تا مطمئن شدی نقلش نکن. هر وقت مطمئن شدی حرف راسته بعد نقلش کن. چه اصراریه که ما بخوایم سریع هر حرفی رو میشنویم نقل کنیم، عاقبت خودمون رو خراب میکنیم، گرفتار میکنیم خودمون رو، عقوبتش عقوبت سنگینیه. اینو همسر شهید رجایی نقل میکنه، میگه من توی ماشین نشسته بودم، بعد راننده بهم گفتش، راننده به بغل دستیش گفت، گفتش که این رجایی که میگن خونش فلان برجه فلان کاخ زندگی میکنه. گفت من گفتم که میشه منو ببرید خونش؟ اون راننده تعجب کرد، گفت مگه شما رو راه میدن؟ گفتم من همسرشم. راننده شرمنده شد، خجالت کشید، گفت واقعاش ما این حرفو از دهن مردم شنیدیم. خب میشه توجیه؟ اینکه این حرفو من از دهن مردم شنیدم شد توجیه؟ آدم به این توجیه اجازه نقلش رو داره؟ قطعا اینطور نیست. خدای نکرده میبینیم قیامت گناهانی برامون نوشتن که هیچ لذتی ازش نبردیم، گناهان بی جهت بی فایده، اینا گرفتاری ماست. پیغمبر اکرم یک شب در عالم رؤیا دیدن یه شخصی نشسته، خب پیغمبر اکرم خوابشون در حکم وحیه، دیدن یه شخصی نشسته تو عالم برزخ، یک شخصی نشسته، یه ملکی کنارش ایستاده. اون ملکی که ایستاده بود یک شیئی مثل عصا دستش بود، فلزی بود، آهنی بود، سرش مثل عصا هلالی شکل بود. اینی که ایستاده بود این عصا رو مینداخت داخل دهان، سمت راست دهان اینی که نشسته بود، از گوشه دهانش میکشید پاره میکرد تا گوشش. اینی که نشسته بود فریاد میکشید، هیچ کسی کاریش نداشت، هیچ کسی به دادش نمیرسید. بعد اون ملک میومد سمت چپ این شخص، مینداخت سمت چپ دهانش، میکشید پاره میکرد تا گوشش، باز فریاد میکشید، هیچ کسی کاریش نداشت. بعد از مدتی سمت راستش خوب میشد، یعنی سمت چپو که این بلا رو سرش می آورد سمت راستش خوب میشد، میومد دوباره سمت راستش همین بلا رو مجدد سرش می آورد، بعد دوباره میرفت سمت چپ دهانش، این بلا رو مکرر پشت سر هم سرش می آورد. بعد پیغمبر اکرم فهمیدن این بیچاره چه گناهی کرده این بلا رو سرش میارن، دائما مشغول به این ابتلاست، دائما دارن عذابو سرش میارن، چیکار کرده مگه؟ به پیغمبر عرض کردن که این شخصی بود در دنیا دروغ می ساخت، در دهن مردم پخش میکرد، منتشر میکرد، حرف کذب میساخت، بین دهنها مینداخت. کسی که خدای نکرده فکر نکنه داره چی میگه، فکر نکنه داره چی میشنوه، متوجه گفته ها و شنیده هاش نباشه، قیامت عقوبتش عقوبت سنگینی هست و خدای نکرده اگر جبران نکنه، اگر درستش نکنه، نمیتونه این مسئله، این عقوبت رو نمیتونه در قیامت تحمل بکنه. و ببینید من یه مثال دیگه برای شما بگم، واقعا مثالهای همین شایعات رو نگاه میکنه، مراجعه میکنه، خیلی جای تأسف داره، خیلی حسرت میخوره. اهل بیت ما درگیر چیا بودن؟ درگیر کم درکی مردم زمان خودشون. امیرالمومنین علیه السلام ایشون اون علم لدنی که داشت، معنویت و درجات و قربی که ایشون به خدا داشت خیلی قابل استفاده بود. این امت قدرشو ندونستن، از وجود حضرت استفاده نکردن. حضرت درگیر چیا بود؟ درگیر سه جنگای دم دستی. مثلا یکی از جنگهای حضرت چی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام کسی بودن که وقتی که مردم مصر علیه خلیفه سوم قیام کردن، حضرت اومدن اون مردم مصر رو منصرف کنن، نمیخواستن خلیفه کشی باب شه، با این مسئله مخالف بودن، ولو انتقاداتی داشتن، ولو به مسیر انتقاد داشتن، اما خلیفه کشی نمیخواستن باب شه. اومدن اون مردم رو منصرف کردن. بعد که اونا جدیت داشتن، حضرت حسنین علیه السلام رو گذاشتن محافظ او که کسی او رو نکشه. یعنی حضرت تمام قد مخالفت کردن با این جریان. وقت جنگ صفین به چه بهانه بپا شد؟ به این بهانه، به این شایعه و دروغ که امیرالمومنین در خون خلیفه سوم شریکه. به این بهانه جنگ صفین بپا شد. چقدر خونهای پاک در جنگ صفین ریخته شد. یکی از مفصل‌ترین جنگ زمان امیرالمومنین هم جنگ صفین بود. خیلی طولانی بود. این همه خون پاک ریخته شد به یه شایعه دروغ. اصلا امیرالمومنین مخالف این مسئله رفتار کردن. حضرت اصلا نمیخواستن اتفاق بیفته، تمام تلاششون هم کردن اتفاق نیفته. حضرت رو به این جهت متهم کردن و نه فقط متهم کردن، جنگ به پا کردن. و عرض کردم چقدر خونهای پاک. جنگ نهروان هم همین بود. جنگ نهروان رو چه اساسی تشکیل شد؟ اونم روی دروغ بود. اومدن به امیرالمومنین گفتن تو داری برادر کشی میکنی. حالا خود معاویه جنگو به پا کرده بودا، اومدن وسط جنگ صفین گفتن تو داری برادر کشی میکنی، تو داری خون مسلمان میریزی. همین دروغ باز عده ای از مردم از مسیر خارج کرد، شدن خوارج. جنگ نهروان به پا شد. امیرالمومنین علیه السلام درگیریش درگیری جدی نبود، درگیریش با کم درکی مردم بود، با اینکه مردم تحلیل نداشتن، فکر نمیکردن این حرفی که داره پخش میشه کی داره حرفو میزنه، گویندش کی، اصلا این حرف راست دروغه، با عقل جور در میاد؟ نه، فکر نکردن روش. و این خلاصه اسباب گرفتاری امت شد. یه نکته بگم و کم کم عرضم رو جمع کنم. یکی از شگردهایی که حرف خطا، حرف باطل تأثیرش زیاد میشه و خیلی ها قبول میکنن، این استش که یه حرفی تو دهن همه بیفته. اگه من مثلا یه حرفی علیه مثلا یه انسان مؤمنی، علیه اعتقاد مذهبی، یه جا بشنوم، دو جا بشنوم، پنج جا بشنوم، خیلی نسبت به اون شخص بدبین نمیشم. اما اگه یه حرفی رو 100 جا بشنوم، تو دهن همه باشه، فضای مجازی رو باز میکنم میبینم همه کانال گذاشتن، با رفقام صحبت میکنم میبینم همه دارن همین حرفو میزنن، همه جا تو علن و خفا همه دارن حرفشو میزنن، این من ناخودآگاه حرفو قبول میکنم. این از اون شگردهاییست که دروغو میشه به خورد یه نفر داد. اگه دروغ تکرار بشه، همه بگن یه دروغی رو، اونایی هم که باور نکردن باور میکنن. در حالی که خدا تو قرآن فرمود که ای پیغمبر، انتوت اکثر من فل ارض یذلو کن سبیل الله. ای پیغمبر، اگر تبعیت اکثر مردم بکنی گمراهت میکنن. این نیستش که حرفی که اکثر مردم بزنن قطعا راسته. این نیست. همه جا خدا یک عقلی برای ما میزان قرار داده که که ما از اون عقلم در همه حالات باید تبعیت کنیم. و حرفی که انسان با عقلش بررسی نکرده، تحلیل نکرده، اجازه تبعیتش نداره. آدم بعضی اوقات بعضی حرفا رو میشنوه، بعضی اتهام ها، بعضی تایید ها، بعضی تکذیب ها رو میشنوه، خیلی واضحه بطلانش، یعنی اینکه این حرف حرف غلطیه خیلی واضحه، اما میگاه میکنه خیلی قبول کردن این حرفو. چرا؟ چون حرف تو دهن خیلی پخش شده، چون خیلی دارن حرفو میزنن. به همین جد آدم میگه مگه میشه همه دروغ بگن؟ یعنی این همه آدمایی که دارن حرف میزنن همه دارن دروغ میگن، همه مثل من، وقتی من بدون حساب باور میکنم اونا مثل من باور کردن، این که دلیل بر حقانیت مطلبی نیست. خلاصه عرضمو جمع کنم، اون چیزی که در زمان اهل بیت علیهم السلام اسباب عدم همراهی مردم با این بزرگواران شد، این بود که این مردم در اعصار مختلف، در عصر بسیاری از ائمه علیهم السلام همین بود، حرف حق رو دنبالش نبودن، هر حرفی که منتشر میشد قبول میکردن، دنبال تحلیل و فکر و عقل و بررسی نبودن، هر چی گفته میشد تو دهنا پخش می پذیرفتن. ولو اون حرف علیه امام معصومی بود، ولو علیه یک انسان بسیار پاکی بود، قبول میکردن، همراهی میکردن. و اینکه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد کوفه میشن، تو اون خطبه‌ای که خوندن مردم کوفه رو نفرین کردن، اون مردم کوفه که همشون در قتال سید الشهدا شریک نبودن، که خیلیشون تو خونه هاشون نشسته بودن، چه بسا محبت قلبی داشتن، مستحضرید وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه خطبه میخوندن، مردم کوفه بس قتل سید الشهدا گریه میکردن، یعنی عشق بر سید الشهدا داشتن میریختن، این عشق مقدسی که ما خیلی بهش اعتقاد داریم، مردم کوفه داشتن عشق بر سید الشهدا میریختن، مشغول گریه کردن بر قتل. به خلاف شام که اونجا شادی میکردن، در کوفه مردم یک پارچه عزا بودن، یک پارچه گریه بودن. حضرت زینب سلام الله علیها این مردم رو نفرین میکنن، اینا که داشتن گریه میکردن بر امام حسین، چرا نفرینشون کردن؟ چون همشون یا دشمنی کردن با سید الشهدا، یا با پذیرفتن دروغها همراهی فکری کردن، جنگی نکردن، قتال نکردن، دروغها رو قبول کردن، نشستن خونه هاشون، اقدامی در دفاع سید الشهدا نکردن. حضرت زینب سلام الله علیها کسانی که گریه بر سید الشهدا میریختن و نفرین کردن، لعنت کردن. و این خلاصه از اون عبرت های تاریخ هست. خدا انشالله به همه ما توفیق ثبات قدم، به همه ما توفیق بصیرت، تحلیل دقیق و حرکت کردن در مسیر حق تا آخرین لحظه عمر روزی بگرداند. خب یه چند کلمه ذکر مصیبت داشته باشیم، انشالله قلوب و اشک‌ها آماده بشه برای مناجات با امام زمان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کم کم داریم به ایام اربعین نزدیک میشیم. حال و هوای خاصیش در شهر هست. خیلی از دوستامون، خیلی از رفقامون توفیق داشتن، مشرف شدن، در اون اماکن مشرفه هستن، مشرف شدن کربلا، سعادت داشتن، خوش به سعادتشون، انشالله که هم سفرشون سفر بی خطری باشه، هم به یاد ما باشن، برای ما دعا کنن، برای مایی که به هر جهتی توفیق نشد در این سفر مبارک و پرمعنویت حضور پیدا کنیم، دعاگوی ما باشن. یکی از ویژگی‌های این زائرین اربعین که پیاده روی میکنن، مسیرهای طولانی پیاده روی میکنن، یکی از ویژگی‌های این سفر و این زیارت که در بقیه زیارت‌ها نیست، این استش که این زوار مقداری شباهت به این قافله اسرا پیدا میکنن. وقتی مسیر طولانی طی میکنن این پاها تاول میزنه، خسته میشه، بدنها کوفتگی پیدا میکنه، یه مقداری یه سر سوزنی شباهت به این قافله اسرا پیدا میکنن و یاد درد و رنجهای اونها میفتن. بالاخره مسیر طولانی طی میکنن، گرما تحمل میکنن، بعضی اوقات کنار خیابون میخوابن، اون حالتی که یک زائر در شرایط عادی داره ندارن، تو فشار جمعیت قرار میگیرن، یه موقع زیر دست و پا شاید دردی براشون ایجاد شه، ناراحتی براشون ایجاد شه، بعضیا گرمازده میشن. بالاخره این دردهایی که تحمل میکنن یه مقدار شبیه قافله اسرا میشن. اما یه مقدار واقعی تر بخوام بگم، حال این زوار کجا؟ حال اسرای اهل بیت، اسرای کاروان سید الشهدا علیه السلام کجا؟ شما هم بعضیتون مشرف شدید، هم دیدید در رسانه ها دیدید، این زوار وقتی به یه موکبی میرسن خاک پاشون رو چشم میذارن این پذیرایی کننده ها. شما تا به حال ندیدید یه زائری گرسنه بمونه، تا به حال ندیدید یه زائری تشنه بمونه، تا به حال کسی ندیده یک موکبداری، یک خدمه‌ای با یه زائری بد برخورد بکنه، یه زائری رو طرد بکنه. اما چی بگم از حال این اسرا و این قافله اهل بیت علیهم السلام؟ اینا این مسیر طولانی رو طی می‌کردن، هم اهل بیتشون کشته شده بودن، به شهادت رسیده بودن، سرهای مطهر شهدا رو جلو چشم اینها حمل می‌کردن، می‌خواستن داغ دلشون بیشتر بشه، به اینها گرسنگی و تشنگی می‌دادن. از همه بدتر صداشون به گریه که بلند می‌شد با کعبه‌نی و تازیانه سراغشون می‌اومدن، اجازه اقامه عزا نداشتن، باشون برخورد خوبی نمی‌کردن. سهل ساعدی تعریف می‌کنه، میگه من جاهای مختلفی سفر می‌کردم، یه مرتبه راه هم به شهر شام افتاد، دیدم مردم شام شهر رو آذین بستن، میخوان یه جشنی بپا کنن. پرسیدم چی شده؟ من قبلا به شهر شام سفر کرده بودم، این ایام ایام شادی نبود، جشنی نداشتن مردم تو این ایام. گفتن ای سهل، یه اسرایی رو دارن وارد شهر میکنن، برای همین شهر رو آذین بستن. پرسیدم کدوم اسرا؟ اسرای کدوم قوم و قبیله؟ گفتن اسرای آل پیغمبر رو دارن وارد شهر میکنن. بعد یکی سی به من گفت ای سهل، آیا تعجب نمی کنی؟ آسمان بر ما خون نمی باره، از آسمان سنگ بر ما نازل نمیشه، خاندان پیغمبر رو دارن تو لباس اسارت وارد شهر میکنن، مردم شهر رو آذین بستن. میگه پرسیدم کدوم دروازه اینا رو وارد میکنن؟ بهم گفتن برو باب و ساعت، از اون دروازه اینها رو وارد شهر میکنن. میگه من رفتم باب و ساعت، اونجا مدتی منتظر وایسادم، مقداری گذشت اینا رو معطل میکردن. میگه مقداری که گذشت دیدم این سوار نظامهای حکومت یک به یک وارد شهر شدن، این پرچمدارها روی مرکب یک به یک وارد شهر شدن. بعد از این پرچمدارها دیدم یه سواره ای وارد شهر شد، دست اون سواره یک نیزه ای بود، بالای اون نیزه یه سر مطهری بود، اون سر خیلی نورانی بود، قرآن میخوند بالای نیزه. بعد که این سواره وارد شهر شد دیدم بعد از اون تعدادی زن و بچه در غل و زنجیر وارد شهر شدن، خیلی حالشون دلخراش بود. رفتم محضر یکی از این اهل بیت، یه خانومی بود، پرسیدم خانوم شما کی هستید؟ من سهل از اصحاب پیغمبرم. او گفت من ام کلثوم هستم. ای سهل، به او ایشون عرض کردم خانوم حاجتی با من دارید؟ کاری از دست من برمیاد؟ به من فرمودن ای سهل پولی همراهت هست؟ گفتم بله خانوم بفرمایید. ایشون فرمودن اگه پولی همراهت هست بده اینایی که سرها رو حمل میکنن مقداری جلوتر برن، کنار ما حرکت نکنن. وقتی اینا کنار ما حرکت میکنن این مردان نامحرم دور ما جمع میشن که این سرها رو نگاه کنن، نگاهشون به ما میفته، خسته شدیم اینقدر نگاه نامحرم به ما افتاد، ما پرده نشین بودیم، ما عادت به این نگاه ها نداریم و اینها رو از ما دور کن. سهل اطاعت کرد، و اون سرها رو از این خانواده دور کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.